فامیل و دوست و آشنا حدود 15 سال طول کشید و منم پشت دستم رو داغ کردم و من بعد از اون تاریخ به بعد به هیچ کس حتی 1000 تومان هم قرض ندادم. با تشکر رستگاری از احواز.
نیلوفر خانم گفتن که سلام خانم سید علوی، مادر نوسان، سلام.
سلام علیکم.
خیلی شما رو دوست دارن. گفتن خانم علوی شما میدونید شهریه مدارس غیر دولتی چقدره و هزینه یک بچه مدرسه ای چقدره، بستن یک کوله پشتی مدرسه چقدر آب میخوره. این روزا هم ناچاریم وام بگیریم برای این کارا. گرفتن وام برای عمل دماغ دیگه قدیمی شد. حالا غیر دولتی ننویسیم. مدارس دولتی
تو چرا حالا صورت مسئله رو داری؟ الان بحث اینه که لوازم
بگیریم.
من میرمادی هستم، میخواستم راجع به این موضوع برنامه تون ازای منظر بکنم. راستش این مطلبی که فرمودید وام نیست، الان تسهیلات وام فقط شامل وامهای قرضرسانه میشه. ثانی هم این که در ارتباط با وامهای خانوادگی چند تا مطلب هست. خب نرخ سودش خب پایین تره، ولی واقعش اینه که ممکنه به موقع و موقعی که آدم نیاز داره به دستش نرسه. و ضمن این که مواردی از متاسفانه اختلافات خانوادگی و کلاهبرداری و اینا هم پیش بینی شده. در مجموع فکر میکنم وام بانکی به موقع است و بهتر.
بازم برای شما پیمک میخونم، بریم حرفای شما در میان شما و مهدوخت نعمت زاده.
حرفهای شما در میان شما.
نه
همه این یخها رو باید بشکنی؟
نه
خسته نباشی.
اسمم
الان دیگه خونک خونکن؟
یه 5 دقیقه طول میکشه خونه‌ای بشه.
داخل این ظرفه همش قوطی‌های آب معدنی و آب میوه سرسه.
بله.
همه جمعه ها سر کار هستی؟
جمعه هم سر کاریم. بهترین روز کاریمون جمعه است دیگه.
بله.
یک سره یا.
این آقایون پسرهای شما هستن؟
سر منه.
خدا حفظشون کنه.
من همکارشون هستم.
زنده باشید ان شاءالله. اون وقت از این ظرفی که توش آب میوه است خیلی هم بزرگه. تو همین بازار دخل همه تامین میشه؟
بله.
گرمه دیگه، مردم تشنه.
آره تشنه، آب معدنی اینا میخورن.
ان شاءالله که خدا برکت کسب و کارتون رو زیاد کنه، مغازه دار بشید.
ان شاءالله خدا اگه قسمت بکنه.
خدا به آدمی که تلاش میکنه حتما روزی خواهد داد. و شما هم زحمت کشید دیگه تو بازار.
بله بله.
چند سالتون هست؟
21 سال.
و شما که پدرشونین؟
متولد 1346.
شما چند سالتون هست؟
من 34 سال.
شما برادر بزرگی هستی؟
بله بله بزرگی هستی.
کدوم یکیتون ریسک بیشتری برای گرفتن وام داره؟ مثلا اگر یک روزی تصمیم بگیرید با هم یک مغازه‌ای یه دکه کوچیکی دایر کنید، بگیم حالا همه با هم کار کنیم وام بگیریم قسطش رو بدیم.
پدر که اصلا
بله؟
وام نیست. پدر اصلا اهل وام نیست.
چرا؟
من چند بار تو خونه بهش میگم، میگم یه وامی برداریم بزنیم توی کاریم.
چرا پدر اهل وام... ریسک و وام نیستید؟
وام هم برای باز زمان داشته باشی باشه نباید باشه.
یعنی دایی خودم معلمه، بعد ریسکشو نمیکنم. میترسم
بر نمیداره مثلا.
چقدر وام بهش
میترسم؟
میترسید؟ چقدر وام میخواستید بگیرید که میترسید؟
یعنی اصلا کلا بر نداشتم.
50 تومن، 60 تومن، 30 تومن، هر چقدر که به یه کاری بشه زد. مثلا میتونیم
اجاره کنیم.
آره اجاره کنیم، بفروشیم اجارهش رو بر بیاریم.
و شما حاضر نیستید وام بگیرید؟
من اصلا، من از کلا وام بر نمیدارم.
شما چی؟
بله درست سندی ندارم، ولی از وام برداشتن میترسم.
میترسم. شما نظر پدر رو قبول دارید؟ 34 سالتون.
من میگم تا بخوای دنبال وام بیفته کار میکنه، همون پولی که میخواد از دولت بگیره جورش میکنه. تا بخوای دنبال اون کار اداریشو این ور اون ور بری، همون پولو تو بازار میگیری.
یعنی ترجیح میدید به جای اینکه وقت بگذارید برید مراحل اداری وام گرفتن رو انجام بدید، اون وقت رو بذارید تو بازار کار کنید صبح تا شب؟
آره همون رو بیشتر زودتر به چیز میرسه تا بقا وام.
حالا هیچ وقت وام نگرفتی؟
نه.
وام بانکی نه، وام خونگی چی؟
گرفتم هم خونگی بانکی هم گرفتم، وام مسکن گرفتم، ولی خب باز به نظرم خیلی بده. هم سودش یه دو تا قص عقب بیفته این ور اون ورش میکنن، نمیدونم
میگه جریمه میخوره بهتون
خوره. آره کاغذ با بازی خودشون دیگه.
خونگی چقدر وام گرفتید؟
خونگی مثلا هر خونواده تقریبا 500 تومن میذاره نه؟
10 میلیون شده بود.
آره مثلا
اصالتاً کجایی هستی؟
شیروانی.
خراسان؟
بله خراسان شمالی.
یعنی همونجوری تو خراسان براتون وام میذارن؟ فامیلاتون؟
بله تو روستامون. بچهای روستا مثلا خانواده‌های روستا 10 تا خانوار 20 تا خانوار هستن. نفری 200 تومن 300 تومن میذارن. بعد مثلا کلا پولشو جمع میکنن به یه آدم معتمد میدن.
برکت داره اون وامه؟
بله بله خیلی.
بسیار خوب. شما که دوستشون بودید شما وام گرفتید؟
نه من تا بال وام نگرفتم.
شما چرا؟
الان برنامه کاری اقتصادی ایران، برنامه هر صنفی که بگید معمولا واردات از چین وارد
شما چه صنفی کار میکنید؟
همون کیپ و کفش.
کیپ و کفش بله.
جنس همه از چین وارد میشه. ببین الان با نوسانات دلار عرضه و تقاضای جوابگویی نداره. ببین الان امروز شما مثلا میرید دلار میخرید میرید از چین جنس وارد میکنید با قیمت مثلا 13,000-14,000 تومان
بله.
آزاد دلاری که مثلا بانک مرکزی به شما میده طبق ویزاتون یه حدودی داره. بله. اون حدود جوابگویی مثلا کار شما نیسته، جوابگوی کارت بازرگانی شما نیسته. شما باید بیای وام 18% سود بگیرید، با اون سود مثلا بیای جنس بخرید. جنس هم امروز مثلا میرید جنس میخرید، جنس میتی 10,000 تومان، فردا دلار میشه 14,000 تومان، جنس میشه چقدر؟ 13,000 تومان. شما هر روز با نوسانات روبرو هستید. پس این وام، این 18% سود چی جوابگو نیست. به همین خاطر ببین یا باعثی جلو حساب ضامنت مثلا مسدود بشه، یا مثلا انقدر موقعه داشته باشی که مرحله آخر میای ببینی چی خونتو که باید ول کنی برای بانک هیچی، یه چیزی هم باید چی اون جا کفشیدا با کفشاش ول کنی بری.
واقعا آرزو میکنم که همه اونهایی که دارن کار میکنن مثل این آقای محترم همراه پسرشون، اون آفتاب گرم، شما کاسب محترم زحمت میکشید، چرخ کارتون جوری بچرخه که اصلا نیازمند وام نشی،
وام نباشید.
براتون آرزوی سلامتی میکنم.
سر نکنن، خیلی ممنون.
زنده باشید. ممنونم ازتون.
دست شما درد.
خیلی ممنون. زنده باشید.
تعطیل نیست. اقتصاد تعطیل نیست. یه عصر اقتصادی، یه شادی اقتصادی، لحظاتی همراه با شادی و خنده در اقتصاد تعطیل نیست.
درود بر شما همراهان گرامی که اقتصاد تعطیل نیست و داریم میشنوین از رادیو اقتصاد. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی امور بانکی، و با ایشون در خصوص موضوع برنامه میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سیدعلوی، همکارانتون و همچنین همراهان عزیز برنامه که این موضوع رو دنبال می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر زنگنه، امروز داریم در خصوص وام صحبت می‌کنیم با مردم خوبمون. اینکه میونشون با وام چطوره و از بانک‌ها وام می‌گیرن یا از صندوق‌های خانوادگی، خلاصه در خصوص بحث شیرین وام داریم صحبت می‌کنیم. بانک‌ها میان با شرایط مختلف وام میدن. بعضی از مردم هم اعتقاد دارن که وام گرفتن از بانک‌ها خوبه. حالا بیایم راجع به این موضوع اول صحبت بکنیم که تو چه شرایطی باید وام بگیریم، برای چه مصارفی باید وام بگیریم، تا برسیم سراغ سوالات دیگه.
من ابتدا عرض بکنم خدمت شما، خب اقتصاد ما یه اقتصاد تورم زده است.
بله.
یعنی همیشه ما شاهد افزایش نقدینگی و به تبعش یعنی افزایش نرخ تورم هستیم. حالا چه بسا مواقعی پیش میاد که نرخ تورم شاید کنترل بشه، تثبیت بشه.
نه.
اما در یک بازه مشخصی این نرخ شتابنده افزایش پیدا بکنه. یعنی شما همیشه در حال این هستید که پول و موجودی نقد ارزش خودشو داره چیکار میکنه، به نوعی از دست میده. پس در شرایط تورمی اصولاً چه در ایران چه در هر کشوری دیگه که شرایط تورمی مصداق وضعیت اقتصادی اون هست، کسانی که بدهکارن و وام میگیرن همیشه قدم جلوتر از کسانی هستن که وام دارن پرداخت میکنن.
پس همینجا این سوال پس منو جواب دادین که خیلی معتقدن در شرایط تورم وام گرفتن به صرف است.
دقیقاً. یعنی این آتش بی‌انتهایی که خیلی آب گرفتن وام و تسهیلات بانکی تو شرایط تورمی دارن برمیگرده به این
دوست.
که اولاً که اگر خیلی عرض کنم افراد متعهدی باشن که این اصل و فرع تسهیلات رو بخوام برگردونم به بانک، اون مبلغی که یعنی ارزش آتی پولی که دارن برمیگردونم به مراتب از پولی که گرفتن کمتره توی شرایط تورمی. پس این برمیگرده به نکته اولی. برای همین هم هستش که نظام بانکی ما همیشه با انبوه تقاضاهایی که متقاضی کنم درخواست وام و تامین مالی و تسهیلات میکنم مواجهه و ناگزیر باید تخصیص بهینه ای انجام بده و به گده ای نتواند پرداخت بکند و به گده ای دیگه قاعدتا که ضروریت بیشتری داره پرداخت تسهیلات اونها این عملیات انجام بده. این پس گام نخست و ابتدای هم. اما فرمودید که حالا این در چه زمینه هایی میشه وام گرفت. خب میدونید که عنوان حالا وام هم در سیستم بانکی ما تسهیلات عنوان میشه. این شرایطی که کمک بکنه به ما تسهیل بکنه حالا اون روندی که داریم، فعالیتی که داریم، یا اگر به اقتضای شرایط به یک تنگنایی برخورد کردیم، یک کمکی از جانب یک سیستم مالی که حالا قاعدتا بانک هست، چون تقریبا 90% تامین مالی تو کشور ما رو از طریق شبکه بانکی انجام میشه. این کمک میکنه که تو شرایط فعلی ما یک تسهیلی ایجاد بشه. از این جهت خب فرق میکنه دیگه، حالا باید ما نگاه بکنیم که این تسهیلات، این وام، این تامین مالی برای یک فعالیت اقتصادی است، برای یک بنگاه تولیدی است، یا برای یک فرد و خانواده محسوب میشه. یعنی از این جهت مقصد این تسهیلات که چه کسی باشه و گیرنده اون چه بخشی باشه تفاوت میکنه که در و اگر بخوایم از لحاظ بنگاه تولیدی نگاه بکنیم به این قضیه سرکار خانم ادبی، خب بنگاه تولیدی قاعدتا اینه که خب اگر بتونن وام رو برای گسترش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خودشون به کار بگیرن امر مهم و خوب و پسندیده است. خب ولی تو کشور ما تو شرایط فعلی وضعیت رکودی داریم، یعنی حقیقت اقتصادی نمیگه که خب خیلی اونهایی که متقاضی دریان وام هستن افرادی نیستن که کمک میکنن که اندازه و مقیاس تولیدشون بزرگ بشه، یعنی کارهای توسعه‌ای انجام بدن. بیشتر کسانی هستن که به نوعی میشه گفتش که گرفتارن، گیر افتادن، میخوان پولی به دست بیارن از طریق شبکه بانکی در قالب وام یا تسهیلات صرف سرمایه در گردش بشه. کما اینکه بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی بانک ها به این بخش ها محلش سرمایه در گردش بنگاه تولیدیه. اما اگر مراد و مقصود شما افراد و خانواده ها باشن که در چه زمینه ای میتونن دریافت وام بکنن، بهتره تو چه مقوله ای انجام بشه که حالا نکته بعدی میشه بهش پرداخت.
خواهش میکنم. بله بیشتر ما راجع به همین موضوع صحبت میکنیم. خیلی ها برای مثلا اینکه میخوام برم مسافرت وام میگیرن، خیلی ها میخوام برای اینکه حالا وسایل خونهشون رو عوض بکنن، بروز بکنن، وام میگیرن. بعضیا برای ازدواج، بعضیا برای خرید خونه، ماشین. به نظر شما کدومش این شرایط به چه صورتیه؟ یعنی چه شرایطی باید داشته باشه؟
فارغ از این قضیه اقتصادی خانم صدرعلی، من این نکته بگم که حالا به نوعی میشه گفت که یه مقوله اخلاقیه. یعنی تو اقتصاد رفتاری هم به نوعی میشه بهش پرداخت. اینه که افرادی که وام میگیرن به این نگاه بکنن که این وام اگر اونها نگیرن چه بسا یک فرد دیگری که بسیار استحقاق دریافت بیشتری داره میتونه با نگرفتن اونها اینو بگیره و گرهی و کاری از مشکلات اومد.
یعنی میتونیم بگیم آقای دکتر اگه ضرورتی برامون نداره نگیریم.
دقیقا، اگر ضرورتی نداره از کنم این اتفاق نیفته. اما نکته دیگه که میخوام بگم اینه که خب این وامی که ما میگیریم محلش کجاست؟ محلش از طریق پسندازیست که مردم به سیستم بانکی سپردن و اون اندوخته در قالب وام به ما اعطا میشه. این پسنداز افراد سرکار خانم به نوعی میشه گفتش که به تعویق انداختن مصرف آتی مردمه که صرف پسنداز شده. یعنی شما امروز از یک سری از افتضاحات و مسائلی که دارید چشم‌پوشی میکنید، مصرف امروزتونه به آینده پرتاب میکنید یا حواله میکنید یا انتقال میدید و اون پولی که باید مصرف بکنید و نصرف نکردید، صرف پسنداز کردید تو سیستم بانکی، حالا به هر دلیلی و به هر نیتی، و سیستم بانکی حالا قراره با این پول چیکار بکنه که احتمالاً منابع محدودی هم داره، یک سری مسائل و مشکلاتی رو از افراد، خانوارها برطرف بکنه.
درسته.
که در قالب خرید کالای با دوام میشه، در قالب رفع احتیاجات و ضروریات زندگی میشه عنوانش کرد، صرف خرید خدمت بشه، مثلا کسی گرفتار بیمارستان خدا نکرده هزینه‌ای باید پرداخت بکنه، صرف خرید خدمتش شاید به این شکل بشه.
درسته.
ما باید اول به این فکر بکنیم که آیا این نیاز ما برای دریافت وام واقعا به اون اندازه مهم هست که اگر افراد دیگه در این قالب گنجیدن ما جلوتر از اونها در صف دریافت تسهیلات باشیم. خب این یک چیز فردی و اخلاقی است که امیدوارم حالا مردم در این زمینه دقت بکنن. خب هرچند که بانک ها هم باید نظارت بکنن، دقت در انتخاب داشته باشن در اعطای تسهیلات، یعنی به نوعی کجگزینی رو ما از نوعی بانک ها مشاهده نکنیم، انتخاب درست و صحیحی داشته باشن. اما خب افرادی که میخوان تسهیلاتی دریافت بکنن، شما فرمودید که مثلا صرف یک مسافرتی بشه یا یک اقدامی بشه که میشه گفتش که یک مصرف زودگذری هست.
درست.
این من حالا حدس من اینه که بهتر زمانی که شما تسهیلات دریافت میکنید یا وام دریافت میکنید، با توجه به اون نکته‌ای که در ابتدای بحث گفتم خدمت سرکار عالی که بحث تورم ما در کشور داریم، قاعدتا بهتر صرف اموری بشه که حداقل کالاهای با دوام هست
و بازدهیش بهتر باشه
و بازدهی بهتری داره. یعنی این کالایی که شما خریدید یا نیازی که برطرف کردید به شکلی باشه که با مرور زمان حداقل این شه میشه گفت ارزشش از دست نده. شما
خیلی متشکرم آی دکتر، من عذرخواهی میکنم، ما سوالات دیگه هم داشتیم، مخصوصا من در خصوص درصدا میخواستم از شما بپرسم که چجوری محاسبه میشه و اینا، که دیگه متاسفانه فرصت نشد. انشاءالله در یک فرصت دیگه حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم. خیلی متشکرم، عصر خیلی خوبی براتون آرزو میکنم، زنده باشین، خدا نگهدارتون، متشکرم، خداحافظ. گفتگو تلفنی بود با آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی امور بانکی.
در زمانهای قدیم که هنوز پول اختراع نشده بود و انسان در آرامش کامل به زندگی خود ادامه میداد و برای رفع نیازهای خود بیشتر و بیشتر شکار میکرد و یا مبادله کالا به کالا میکرد، اما کم کم با پیدایش پول انسان نیازهایی به آن پیدا کرد و برای اینکه نیازهای خود را برطرف کند به پول بیشتری احتیاج داشت و همانجا بود که عده‌ای پدیده‌ای را به نام وام بانکی را ابدا کردند و وام پیوندی بود ناگسستنی بین وام گیرنده و وام دهنده، جوری که وامی را که می‌دادند هرگز به پایان نمی‌رسید، چرا که وام سود داشت، سودش دیرکرد داشت، دیرکرد جریمه داشت و جریمش این بود که 10 تومان وام می‌گرفتی و 100 تومان پس می‌دادی و هنوز کلاه ضامنت گرو بود. هر چند وام هایی بود که سودشان خیلی کم و مدتشان بسیار دراز بود که این برای دوستان و اقوام و پسر مدیران و مسئولین بود که حتی اگر پس نمی دادند هم خوب نمی دادند، یا اصلا با همان وام می رفتند در فرنگ خانه می خریدند و حسابی خوش می گذارند.
هجده و 47 دقیقه و 42 ثانیه است. میخواییم بریم به سراغ سومین شرکت کننده مسابقه امروز اقتصاد تعطیل نیست.
1 2 3 زنگ مسابقه، رقابت، سرعت، هیجان.
خانم فریبا جانکی سلام بر شما.
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشین، خوبین؟
ممنونم.
خانم جانکی چند سالتونه، از کجا همراه ما هستین؟
من 32 سالمه، از ایزه تماس میگیرم.
از ایزه، خیلی همالیم. آشنا هستیم با مسابقه؟
نه خیلی.
خب
حالا این طرف ما کمک کنیم.
ما کمکتون میکنیم چون خیلی هم زمان نداریم. مرحله اول 45 ثانیه شما زمان دارین. خانم جانکی باید بله خیر برعکس بگین، همه ی سوالاتی که از شما میپرسم برعکس جوابشو بدین. آماده این؟
بله.
شروع شد. پول همون توپه؟
متوجه نمیشم.
پول همون توپه؟
بله.
بله. توپ وسیله بازیه؟
بله.
وسیله بازیه؟ باید برعکس جواب بدین. خیر. قلک وسیله پسندازه؟
خیر.
آفرین. طلا همون نقره است؟
بله.
آفرین. نقره فلز با ارزشیه؟
خیر.
آفرین. پنج ریال برابر با 5 یوروه؟
بله.
آفرین. لیر واحد پولی ترکیه است؟
بله.
آفرین. چک از اسناد تجاریه؟
بله.
ثروتمن پول داره؟
متوجه نشدم.
ثروتمن پول داره؟
بله.
آفرین به شما.
2, 4, 6 و 8 داره جواب.
آفرین. باید دارم خودم کار کنم و خیلی خوب جواب میدن. 8 تا سوال و جواب درست دادین. چی شده؟
هیچی.
80 امتیاز گرفتین. خب محله دوم 98 ثانیه زمان دارین اطلاعات اقتصادی ما رو جواب درست بدین. آماده این؟
بله بفهمید.
شروع شد. 3 ورزش بگین که با راکت باشه.
تنیس.
3 تا. خب تنیس
روی میز، بدمینتون، به علاوه پینگ پونگ.
آفرین. 3 شهر دیدنی ایران. پینگ پونگ
روی میز. بله. خوبه.
اصفهان.
بله.
رامسر. شیراز.
آفرین. 3 وسیله برقی آشپزخانه.
ماکروفر، کتری برقی، به علاوه همزن.
آفرین. به علاوه دوست داشتم. 3 سنگ قیمتی. سه سنگ قیمتی.
مرمر، جواهر.
میشه؟ نه منظورمون این نبود. طلا و نقره اینا منظورتون. حالا
سه
پرنده به ما بگید.
شاهین، عقاب، کبوتر.
آفرین. سه تا از صنایع دستی ایران رو بگید.
صنایع قالی بافی، جادین بافی.
آفرین.
و حسیر بافی.
آفرین. سه موزه در تهران رو بگید. حالا سخت بود، زمان تو تموم شد.
خب 6 تا رو از 8 جواب
داد. کاخ سعدآباد.
کاخ سعدآباد دارن میگن، ولی زمان تو تموم شد.
آره
6 تا. 6 تا سوال جواب درست دادین، 60 امتیاز. آفرین، خیلی خوب. خب بریم به سراغ 20 سوالیمون. خانم تهیه کننده، 20 سوالی ما با خانم جانکی، ببینیم که چی میتونه باشه. خانم جانکی، یک وسیله، یک دستگاهی اقتصادی هم هست یه جورایی. خب این دستگاه متشکل از 2 کلمه است. بفرمایید
زمانتون شروع شد.
بگین چیه؟
آبربان که؟
ببین یه جورایی کوچولوی همونه.
دستگاه پست.
اینقدر که تو راه نمایی میکنی.
دستگاه پست گفتی؟
دستگاه پول.
پست. آفرین، درست گفتی. یعنی آفرین تو این همه مثلا آفرین. خیلی خوب. بریم محل چهار رو
بنویس. مادر جان بنویس.
قلم و کاغذ داری خانم جانکی؟
بله بله.
یادش بفرمایین. این محله رو من خیلی دوست دارم.
همون قبلیه رو یکم عوضش کردم برای نفر بعد.
خب باشه.
بنویس تاقوریه.
تا قوریه
قلقلیه، گرگر گرفته، قلقل گرفت. داری می نویسی؟
بله.
تا قوریه قلقلیه،
گرگر گرفته، قلقل گرفت، قوری گل قرمزی، افتاد رو گل قرمز قالی. نوشتی؟
میشه
لطفا
تکرار کنی؟
بذار من تکرار کنم.
تو تکرار کن.
تا قوری قلقلی گرگر گرفته قلقل گرفت، قوری گل قرمزی افتاد رو گل قرمز قالی. من دارم تمرین میکنم برای خودم.
خب میخوام اینو 3 بار تکرار کنی عزیزم.
پشت سر هم تون تون. بفهم.
بگم.
بگو عزیزم. بگیم.
تا قوری قلقلی گلگل گرفته، قوری گلقم
چی شو؟
قلقل گرفت. بگی.
بگو
آقا دیگه من گفتم خانم جانکی، دیگه من گفتم، شما باید بتونید بگید.
تاقوریه
قلقلیه. بگو امتیازتو از دست میدی.
آره بگین، تمام تلاشتون رو بکنین. فکر کنید علوی گفته دیگه.
گلگل گرفته، گلگل گرفت، تاقوریه گل قرمزی افتاد تو گل قرمز قالی.
کیه داره میگه اینو؟
میگه اینو
ایشون
نه ببخشید الان خودم میگم.
اشکال نداره.
نه نه بذار خودش بگه. اشکال داره.
گرگر گرفته تا قوری قلقلی گرگر گرفته
زمان نداری ما.
قوری گل قرمزی افتاد رو گل قرمز قانی.
خب یه بار دیگه
قلقلی
گرگر
گرفته قلقل گرفت قوری گل
قرمزی
افتاد رو گل قرمز
قانی. آفرین به شما. خیلی خوب خیلی خوب. آفرین به خانم فریبا جانکی عزیز. این مرحله رو ما امتیازش رو اعلام میکنیم. شو چند؟
خب حالا میخوای شما یه جمع بندی بکن تا به ما بگن.
خیلی خب 140 امتیاز گرفتیم فعلا. الان با شما خدافظی میکنیم خانم جانکی. امتیازات رو اعلام میکنیم. متشکرم که
شما روزتون بخیر. خدا
نگهدار. خدا حافظتون باشه. الان برنده رو
اگه خوابی بیدار شو، اگه نشستی باشو، اگه آب دستت بنداز، اگه قند حالت مورد بده، امروز اگر چه جمعه است اما اقتصاد تعطیل نیست.
خب من امتیازات رو اعلام میکنم. آقای ناصر نادی جهانی از قزوین 210 امتیاز، خانم زهرا کلام جوغانی از تهران 260 امتیاز و خانم فریبا جانکی 290 امتیاز. و با این حساب خانم فریبا جانکی شرکت کننده آخر ما با 290 امتیاز برنده امروز مسابقه ما شدن. خب مادر نوسان
جانم،
صحبتی، کلامی، نصیحتی؟
نه نصیحت چی مادر؟ نصیحت چرا بکنم؟
نمی کنیم.
آره نه با ما سن و سالی ندارم که بخوام نصیحت کنم.
میخوام من نصیحت کنم.
تو نصیحت کن چون سن و سالت بالاست.
اشکال نداره من نصیحت نمی کنم. شما بفهمید صحبت خاطره نظر
تموم شده برنامه بچه جان تموم. حالا من خاطره بگم از روح اون مرحوم.
ای با این روحشون اومدن.
نه بابا
نه یا نه آخر من. خیلی متشکرم از اینکه این هفته همراه ما بودین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم هر جا که هستین زنده و سلامت بشین. جمعه ها همه چیز تعطیل است الا دوست داشتنتون. خدا نگهدار.
آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس ببین.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم.
<تص->
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا قرعه کشی هفته دوم فقط یک